بینه که وصیت میشه. اجده فروردین 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا آقا سهم رو تعریف کردیم، شرکت‌های سهامی رو هم تعریف کردیم، اقسامش را، حکمش هم برای شما گفتیم که در کدوما میشد مشارکت کنید سهم داشته باشیم، در کدام نمیشد. اجمالش این شد، او شرکت سهامی که اصل مال حلاله، ببخشید، و محدوده فعالیت شرکتم محدوده به حلاله، چنین شرکتی رو شما می توانید سهامدارش باشید. اما نقطه مقابل این قسم اول، سرمایه شرکت اگر انحصار به حلال ندارد، حروم هم توش هست و دایره فعالیت‌های اقتصادی شرکت مقید به حلال نیست، حرام هم توش هست، حلال هست حرام هم هست، خب بله بفرمایید که مشارکت در چنین شرکت سهامی و سهم خریدن ازش جایز نیست. ها کذا اگر سرمایه اولیه حلاله ولی دایره فعالیت مقید به شرع نیست، یعنی با سرمایه حلال دارن کارای اقتصادی چه میکنن؟ حرام. بازم اینجا حق شما این که شرکت کنید و سهام بخرید از این شرکت رو ندارید، یعنی شما حق دارید با مال حلالتون چه کار کنید؟ درآمد حلال پیدا کنید، یعنی مال حلال را بندازی در جریان آنچه که حلاله، یعنی یا تجارت حلال یا تولید حلال. اگر به جا تولید حلال شد تولید حرام، شما حق این فعالیت اقتصادی رو نداری، چه شخصا چه در ضمن چی؟ یه شرکت سهامی. بله، چه حقیقی چه حقوقی. ها کذا بفرمایید تجارتی هم اگر میخوای بکنی با مال حلالت باید تجارت حلال بکنی، حق نداری وارد دایره های حرام بشی به عنوان یه مسلمان. دقت کردید؟ الان تجارت با شرکت های اسرائیلی تجارت پرسودیست، چون اسرائیل جنس رو به شما ارزون میداد شما میتونی گرون بفروشی و اجناس شما رو گرون ازت چی؟ میخرد. پس تجارت با اسرائیل تجارت پرسودیست. میبینید ترکا دارن چی؟ انجام میدن. این عربای بی غیرت بی حمیت اینا هم دارن انجام میدن. لکن این تجارت جزء تجارتای چیه؟ حرامه. چون هر آنچه که باعث تقویت کیانه چی؟ کیان صهیونیستی بشد چیه؟ حرامه، هر چه باعث تقویتشون بشه. و این تجارت ها باعث تقویت اونا میشن، بنابراین شرعاً حرامه، سودش خیلی بالاست. ولی آدمی که مؤمن و متشرعه نباید ورود کند. یعنی فلفله های دکتر ها روسا میخرند این قیمت، اسرائیلیا میخرند سه تا این قیمت، سه برابر قیمت روسا. حق دارد بفروشد به اسرائیلیا؟ نه، سود بهتری بله باشه، ولی او تقویت میشه، او کیان میماند. ببینید او کیان، او رژیم نمیتوند که به تنهایی زندگی کند، که باید داد و ستد داشته باشه. اگه شما، اگه دنیا باش داد و ستد نکند، خود به خود از بین میرد. اما وقتی باش داد و ستد میکنید، دارید کمک میکنید به بقایش. وقتی کمک به بقایش بشد، او یه رژیم متجاوز جلاد خونریزه. یعنی ما دارید به جلاد و خونریز و متجاوز و قاصب کمک میکنید که بماند، ولو شما اسلحه بهش نمیفروشید، حتی بنزین هواپیما نمیفروشید که برد بمباران کنه، گندم میفروشید، مواد غذایی میفروشید، فلفل میفروشد آقای دکتر. خب ولی چون موجب تقویت این کیان میشد، حرامه. لذا هر گونه معامله با رژیم اشغالگر حکمش حرمته، ولو سودآور باشد خیلی. نه یه تاجر مسلمان حق دارد این کار رو بکند، نه اون شرکت سهامی که شما سهام دارشید اگر چنین معاملاتی را انجام میداد، یعنی با رژیم اشغالگر داد و ستد اقتصادی دارد، شما حق ندارید تو اون شرکت وارد بشید و سهامدار باشید و سرمایه گذار باشید. دقت کردید؟ خب اینا را عرض کردیم. دیروزم یه نکته‌ای گفتیم که خیلی خیلی مهم بود، نمیدونم آقایون کدوم گرفتن کدوم نگرفتن، و ما گفتیم هیچ نظام اقتصادی ما نداریم. بله، همون اقتصاد اقلایی که تو دنیاست، شارع اقدس یه جاهایشو تقیید کرده، گفته نمیشه انجام بدی، و یه جاهایشو گفته چرا میشه انجام بدی. ما این تقییدات شرعی رو تو اقتصاد داریم. دقت کردی؟ تمام اقتصاد امضایی هست نگرد به چی؟ بله. اصلا اینی که گفتیم معاملات امور اقلایی است، قبل شریعت بوده. مگه قبل این که پیامبر خاتم بیاد مردم داد و ستد نداشتن؟ معامله نداشتن، داشتن. خیلی خوب، بنابراین اینا امور اقلایی است. لکن شارع اقدس یه جایی را قید زده، گفته اقلا این کارا را انجام میدن، تو حق نداری به عنوان مسلمان انجام بده. اغلا خرید و فروش خمر میکنن، تو حق نداری. ربا میخورن، تو حق نداری. خرید و فروش سکس میکنن، تو حق نداری. دقت میکنید؟ اینا چراغ قرمز هاست که شارع اینا رو گفته حق نداری. دزدی، قمار، رشوه، اختلاس، برید جلو. شارع گفته مسلمان راه های درآمدش این راه ها نمیتوند باشه. بله تجارتاً انتراز مانعی ندار. دقت کردی؟ پس داد و ستد را، معاملات را شارع امضا کرده، تأسیسی ندارد. یه جایی فقط جلوشو گرفته، گفته اینجا نمیتونی بری، یه جاهایی جلوشو باز گذاشته، برو. همون جور که برید از این جلوتر، یعنی شما این مال تحصیل درآمده، یعنی اکتساب، یعنی پول به دست آوردن. تازه شما پول حلال که به دست آوردی، حالا که میخوای خرج کنی، شارع تو خرج کردن دم بله حدود تعیین کرده، میگه پول حلال دم که سرمایه حلال بود، کسب دم حلال بود، درآمد دم حلاله، همه جا نمیتونی خرج کنی، همه جا نمیتونی خرج کنی. خب میتونم برم عرق بخورم، قمار بکنم، برم تایلند، تایلند اشکال نداره، برای اون کار مخصوص میرد تایلند. توجه کردی؟ آنتالیا میگه نه. یعنی حتی تو خرج کردنم میگه یه خرجایی میتونی بکنی، یه خرجایی نمیتونی بکنی، حق نداری. الان عروسی پسرده، میخوای شام بدی، ولیمه بدی، بده. درست شد؟ ولی حالا این ولیمه را میخوام ماهی که تو سفره گذاشتم، اون ماهی ماهی غیر فلس داره، میشد؟ بله؟ نه نمیشد. میخوام فرض بفرمایید که آفرین، کنسرت و رقاصه و موزیک و اینا بیارم، میشد؟ نه نمیشد. ولیمه میتونم بدم، ولی برای اینا هزینه کنم، نه نمیشه. دقت فرمودی؟ ولی جالب اینه بعضی ها گدای میکنن، میرن از مردم اینا اون پول میسونن، بعد میرد بله مطرب میارد، پول مطرب، پول گدایی رو میده برای مطرب. حواستون هست؟ من مواردشو دارم. و بعدم میگه نمیشد که نباشد. یا بله یا نزول میگیر، یا برای مردش که مرده است تو باغ رضوان بله نهی میزنند و نمیدونم بله اینا به جا قرآن خوندن و اینا تار میزنند و نی میزنند، ثوابش برسد به روح متوفا. بله ما رفتیم یه ختم باغ رضوان، یارو داشت نی میزد و مثنوی میخوند، آه زده بود زیر صداش. خب ما که رفتیم دیدیم ولکن نیست. منم نشستم گفتم بش قرآن بخون، گفت چش چش چش، نیا انداخت زمین شروع کرد قرآن خون. بعد دیدیم مردم دارن چپ چپ نگاه میکنن به ما. بله یعنی مردم بله. ما یه چند دقیقه که نشستیم بلند شدیم خداحافظی کردیم اومدیم بیرون تا اونا هر گویی میخوان بخورن بخورن، چون من که دیگه مسئولیتی نداشتم. ولی اون وقت که نشستیم دیگه نذاشتیم اون غلطو بکنن. حالا اینم احترام کرد دیگه گیر افتاد و ما که گفتیم قرآن بخون شروع کرد قرآن خوندن. علی حال چه میخوام بگیم؟ ما ببینید اینی که آقایونی میخوان به زور یه نظام اقتصادی اسلامی درست کنن نمیشد. آقا دقت میکنید؟ مثل این است که کسی بخواد بگن آقا من میخوام برای شما ساختمانسازی اسلامی بکنم. آقا ساختمانسازی که اسلامی یا غیر اسلامی ندارد که. ساختمون رو تو تمام دنیا یه مدل میسازن، یه دانش ساختمان سازی داره. بله حالا در شریعت مقدسه یه توصیه هایی داریم که وجعلوا بیوتکم قبله. حالا بعضی گفتن یعنی به سمت قبله، یا این که خانه ها رو جوری بسازید که آفتاب داخل خانه بتابد، پشت به آفتاب یا خانه ای که آفتاب نداشته باشد نباشد. یه توصیه های اینجوری داریم ولی اینا در حد توصیه است. یعنی اگه شما یه آپارتمان داشته باشید آفتاب توش نیاد، جنوبی باشد، سکونت در اون آپارتمان حرامه؟ نه، شمالی باشد شمالی، آفتاب توش نمیاد مثلا، خب نه حرام نیست. اینا توصیه شرعی است. این توصیه توصیه عقلی هم هست. اطبام طب قدیم میگد بله قیمتش هم کمتره وقتی آفتاب نداشته باش. و طب قدیم هم میگد آنجا که آفتاب بتابد طبیب نیاید. میگه لازم نیست طبیب بیاد اونجایی که آفتاب میاد، چون خود آفتاب هم جنبه ضد عفونی کننده دارد، هم ویتامین هایی دارد که انسان ها اون ویتامین ها را از آفتاب می گیرن، مثل ویتامین د و چه و اینا از آفتاب گرفته می شه، مفیده. لذا بعض بیماری ها هست یا بعض بچه ها هستن میگن اینا را لختشون کنید، یعنی قسمت های بدن را برهنه کنید بذاریدشون تو آفتاب تا از خود آفتاب چه بگیرن؟ این ویتامین را بگیرن و مفیدم هست. اون توصیه های دینی بر اساس همین هست، هیچ تأسیسی نیست. یعنی یا ارشاد به حکم عقل است یا ارشاد به علمی که بوده است. توجه کردید؟ بنابراین داستان پزشکیشم همین جوره. داستان بفرمایید، ما یه چیزی هم گفتیم که حالا خوب شد الحمدلله کسی نفهمید. بله این خوبیش این شد که کسی نفهمید. بله تو هم بذار زیر سیبیلت. ها قصه سیاستشم همین جوره است، چون سیاست قبل اسلام نبوده است. حکومت ها ریاست ها نبودند. چرا؟ همیشه چند تا انسان که دور هم جمع می شدن یه رئیس داشتن، درسته؟ از رئیس قبیله گرفته تا رئیس شهر گرفته تا امیر مملکت گرفته تا شاه مملکت، همینجور. حالا برو جمع. پس اینجور نیست که ما نظام سیاسی قبل از اسلام نداشته باشه. چرا داشتیم؟ اسلام فقط آمده است تعریف حقوق کرده. یعنی میگن اینجور نیست که اگه کسی حاکم شد هر کاری بتواند بکند، و اینجور هم نیست وقتی مردم محکومون چه شدن، رعیت شما شدن و محکوم شما شدن، مردم باید از شما تبعیت محض کنند و هیچ حقوقی نداشته باشند. مردم به عنوان محکوم علیه یا رعیت حقوقی دارن، همون که امیر علیه السلام تو نهج البلاغه میگه، آها میگه للرعیت چی؟ حقوق، و للوالی حقوق. والی حقوقی دارد، رعیت باید حقوق والی رو مراعات کنن. عکسش هم هست. یعنی اصلا هر جا داستان داستان حقه، متقابل طرفی نیست، جاده دو طرفه است. والی هم باید حقوق رعیت رو مراعات کنه، و شارع میگه این حقوق همو باید مراعات کنه. والی حق ظلم ندارد، رعیت حقوقی دارن، والی باید اینا رو مراعات کنه. و لذا شما معاویه رو میبینید علیه الهاویه، به معاویه اعتراض میکردن مردم، چرا این کار رو میکنید، چرا این کار رو میکنید، در حالی که به خلفای قبل معاویه کسی جرأت اعتراض ندارد. کسی به خلیفه اول شذ و ندر اعتراض میکنن، به دومی همینجور، ولی به معاویه، تاریخ معاویه رو ببینید، معاویه روزی نیست که مردم بهش اعتراض نکنه. اون وقت میدونید چه میگه؟ معاویه میگه مردم، علی ابن ابی طالب شما رو پر رو کرده است، او به شما اجازه اعتراض داد که الان به من دارید چه میکنی؟ اعتراض میکنی. یعنی امیرالمومنین اعتراضات رو سرکوب نمیکرد، اجازه میداد اعتراض حرفشون رو بزنن، حرفشون رو میشنید، و بعد از این که حرف مردم رو میشنید، اگه حرفشون درست بود ترتیب اثر میداد. وقتی آمد نماز بخواند، زنه آمد وایساد، گفت یا علی داری نماز میخونی، به من ظلم شده، درسته؟ تکبیرت الاحرام نگفت، گفت بیا جلو بینا چه شده است. زنه قصه شو تعریف کرد، درسته؟ زن وقتی قصهشو تعریف کرد، همون موقع حکم عزل حاکم اون منطقه را نوشتن، دادن دست خود زنه، ورد و برو. ببینید اینه، یعنی حق میداد به مردم. چرا؟ چون اصلا حکومت، چون حکومت اصلا لم تأسیس حکومت این است که نفعش به مردم برسد، که کار مردم را بندازد. دقت می کنید؟ لمش این نیست که یکی ریاست کند، او بالا نشسته باشه، من شام، من رئیس جمهورم، من فلانم، من از شما برد. نه، اصلا لم حکومت در شریعت مقدسه این است که خدمت به مردم بدهد، خدمات را تسهیل کند، مشکلات مردم را حل کند. دقت می کنید؟ پس نگید نظام تعریف شده، نه، ولی بله یه محدودیت هایی گذاشته شده، بله یک جهاتی تعیین شده، یه حقوقی تعریف شده. حالا اگر اسم اینو میخوان بذارید نظام سیاسی جدید، بذارید، چون اسم که با اسم که ما سر اسم هم دعوا نداریم که، ولی اسلام میگه حکومت مال مردمه و مشکلات مردم رو باید حل کنه و حکومتی که قادر به حل مشکلات مردم نیست باید بره کنار تا حکومتی بیاد که قادر به مشکلات حل مردم باشه. شما اسم اینا هرچی میخوان بذارید بذارید. آیا حکومتی در اسلام مقدس است؟ اینی که شما دارید هی تعریف میکنید 40 ساله دارید میگید اصلا مقدس وجود نداره. حکومت که حکومت اگر وظایفش انجام بدهد میشه حکومت خوب، میشه حکومت خوب، میشه مشروع. اگر حکومت وظایفش انجام ندهد میشه حکومت نامشروع، میشه حکومت بد. مقدس ما نداریم.
حکومت
چلو چند سال فلان مردم هم شما بهمان کرده ای صدا در نیارد دیگه. دیگه مردم میخوای چی کار کنن؟ بچه‌هاشونو که دادن، جووناشونو که دادن، خب دیگه منتظری مردم چی کار کنن؟ تو جنگ که مردم امتحان پس ندادن. همین الان تو قضایای مقاومت و بفرمایید اینا مردم نرفتن؟ چرا رفت؟ پس مردم پاکارن، منتها مردم باید احساس کنن که آن طرف مقابلشون هم پاکاره، نه اینکه مردم بچه هاشون شهید بشن. خیلی خوب بچه های اونام تو آمریکا فلان بکنن، نمیشد که مردم نون و پنیر بخورن. پنیر هم آخه شده کیلوش. خب بعد اونا نمیدونم چه بخورن، نمیشد که. اگر نیست برای همه نباشد، اگر هست برای همه باشد. امیرالمومنین چرا وضعیتش با امام صادق زندگی شخصیش فرق داره؟ آفرین. امیرالمومنین در حد فقرا دارد زندگی میکند، امام صادق در حد اعیان دارد زندگی میکند. درسته یا نه؟ اون لباسی که امام صادق پوشیده بودن و اون صوفیه که آمدن اعتراض کردن و اینا، چرا؟ چون امام صادق حاکم نیست، ولی امیر چیه؟ حکومت دارد. لذا می‌فرمایند خدا از حاکمان چه گرفته است؟ تعهد گرفته است که به قدر ضعفه مردم زندگی کنند تا بفهمن یه ضعیف در اجتماع چه می‌کشد. ولی امام صادق حاکم نیست، حکومتشو غصب کرده منصور دوانیقی. امام صادق راحت زندگی میکنه، لباس خوب میپوشد، زندگی شخصیش از اموال شخصیشا، نه بیت المالا، از اموال شخصیش. ولی بیت المال را که نمیشد برای خودش هزینه کند که، از اموال شخصی امام صادق زندگی راحتی دارد، معمولی دارد. چیزی به عنوان فشار اقتصادی تو زندگی امام صادق نیست. توجه می‌فرمایید؟ مضافاً به این که سطح مردمم عوض شده، یعنی فتوحاتی واقع شده، این فتوحات آمده در جامعه اسلامی، یه گشایش‌های ایجاد شده، سطح زندگی مردمم آمده بالا، نتیجه امامم سطح زندگیش بالاتر رفته است. اینم هست. خب ولی قصه اینه آقا، اینکه مردم با مردم همین الانم هم با حکومتن، منتها مردم بفهمن که حکومتن برای اونا دارد کار میکنه. اگه بفهمن که داره براشون کار میکند، بله مردم وفادارن. تناقض ندارد؟ خب الحمدلله. کی داشت؟ مقاله مال کی بود؟ مصطفی رحیمی کتاب داشت. مصطفی بعد علی حال آقا، و این عرضی که ما خدمت شما کردیم، این یه نکته مهمی است و خیلی جا ره گشاست. دقت میکنید؟ یعنی ما شارع مقدس را در عبادات شارع تأسیس میار. بله، نماز، روز، زکات، خمس، حج، ما اینا میگیم، چشم میبندیم هرچه شارع گفت. تعبد محض، تعبد محض. اما در معاملات، وقتی میگیم معاملات یعنی معاملات بالمعنی العام، در معاملات ما چیزی به اسم تعبد نداریم و شارع تأسیس ندارد. در معاملات بالمعنی العام شارع امضا دارد، تأیید، یه چیزایی رو تأیید میکند، یه چیزایی رو میگه نه، تأیید نمیکنم، رد میکنم. و ببینید اون جایی که شارع میخواد تأیید کند یا رد کند، تو معاملات ردش باید علنی باشد. ردش باید، ببین مثل ربا، آفرین، شمشیر رو باید از رو ببنده برای رد، مثل ربا که فأذنوا بحرب من الله. ببینید رباخوری یه امر متداولی بود. اصلا رئیس رباخورای مکه عباس عموی پیغمبر است. بله، عباس درست شغلش عطر فروشی بود، یه دکون داشت در مسجد الحرام عطر میفروخت، ولی از عطر فروشی که کاسبی نمیچرخید که. دقت میکنید؟ عباس از عطر فروشی کاسبیش نمیچرخید، چون اصلا این عربا عطر نمیدونستن چی چیه که عطر بخرند و اینا. شغل اصلی عباس رباخاری بود، پول قرض میداد سود میگرفت. چرا؟ چون این یه شغل متداول اون زمان بود. همون داستان صاحب رایات که شما میگید، زنان پرچمدار، این یه شغل رسمی اون زمان بود. یعنی الان شما دارید به عنوان عیب میگید برای هند زن ابو سفیان که هند صاحب چه بوده است؟ پرچم بوده است در خانه. اون موقع نه معمول، که افتخار است هر چه بتونی مشتری را بندازی. یعنی عجب زن توانایی است که اینقدر مشتری داره و بله بفرمایید که خواهان دارد و اینا. یعنی این داستان زنا در عرب جاهلیت یه امر متداولی بود. الانم به قول نه، هنوز غرب به اون وقت جاهلیت عرب شاید نرسیده است. حالا ممکنه هیچ عیبی نبود، دقت میکنید، متداول بود. شراب خوری و میگساریشون متداول بود. در مجالس عادیشون مثل آبی که شما میارید سر سفره، مثل چایی که الان توزیع میکنن، اونا شراب توزیع میکردن. به حیث که تو اون روایت داره تو کافی شریف یه عربی از بیابان آمد برای پیغمبر هدیه آورد، دو تا خیگ شراب آورد، دو تا مشک شراب، مشک بود پر شراب کرده بود، هدیه آورده بود برای رسول خدا. اومد تو مسجد، پیغمبر نبود، با دو تا مشک. عربا گفتن چی آوردی؟ گفت هدیه آوردم برای رسول الله، یک شراب آوردم بخوره حال کنه. عربا گفتن ایداد شراب در شریعت پیغمبر حرومه، تو چی هدیه آوردی برای پیغمبر؟ گفت من چی میدونستم حرومه، ما خودمون اینا رو میخوردیم و میخوریم و من جنس اعلا براش آوردم. گفتن حرومه هیچی، تا رسول خدا آمدند و بله گفتن، گفت اینا رو برای شما هدیه. گفتن اینا بعد نزول حرمت شراب، گفتن حرام است. و گفت چیکارش کنم یا رسول الله؟ خب وردار بفروش، پولشو وردار، شراب اعلا بود. گفتن نه، برو بیرون مسجد، نه تو مسجد، در خیگ و واکن بریز برم. من نمیدونم این عرب بدبخت چه حالی داشت وقت که در این مشکا رو وا کرد و گذاشت اینا رو چی؟ تو جوب که برد. بله چه حالی بیچاره داشت، ولی ریخ رفت طبق دست. ببینید اینا متداول بوده اون موقع و اسلام در تحریم همش خیلی واضح و آشکار سخن گفت، لذا احدی تردید ندارد که ربا در شریعت مقدس چیه؟ حرام است. شراب و خمر در شریعت مقدس حرام است. چی دیگه بفرمایید؟ زنا. زنا در شریعت مقدس چیه؟ حرام است. ما من مسلمین، مگر اینکه اینا میدوند، میدوند که اینا حرامه. چرا؟ چون اینا رو شارع امضا نکرده، رد کرده. از اون طرف معامله و تجارت هم بوده است، اونا چه کرده؟ امضا کرده. از اون طرف همون موقعی که زنا بوده است نکاح هم بوده است. میگفتن هند زن که ابو سفیان است، پس یعنی در نکاح ابو سفیانه، ولی دیگران هم چی میکنن؟ بله استفاده میکنن، یعنی که بفرمایید که استفاده عمومیست، عمومیه. بفرمایید فرودگاه بین المللیست، اینجوری هر هواپیمایی از هر جا توش می نشیند. خیلی خوب، نکاح رو امضا کرد، زنا رو نکرد، بیع و معاملات و تجارات رو امضا کرد، ربا رو نکرد. تو همون بیع بعض بیوع رو امضا نکرد، کنار گذاشت. توجه فرمودی؟ شریعت مقدس در معاملات داستانش اینه، ولذا اینا فقط جنبه امضایی دارد، تأسیس نداره. ولی شما اگه میخوای اونایی را که امضا نکرده اسمشو بذاری تأسیس، بذار تأسیس، ولی تأسیس نیست، اونا را امضا نکرده. دقت کردی؟ لذا نظام جدیدی نیاورده است. بله میگه شما از این راه ها نمیتونی درآمد داشته باشی، اینا راه های حرام کسب ماله، این راه ها بسته است، این راه ها بازه، از این راه ها میتونی درآمد داشته باشی. تازه از همین راه های حلال که درآمد به دست آوردی، دوباره برای استفاده کردن و مصرف کردن درآمد حلال تو این راه‌های حرام نمیتوانی هزینه کنی. باز باید تو این راه‌هایی که من بهت میگم و حلاله هزینه کنی. این اشاره دار. بله ما اینو قبول. کسی هم نمیتوند منکرش بشن. دقت کردی؟ اما چیز بله یه سری امور دیگر هم داره. بعضیش اخلاقی است، بعضیش نه قانون شرعی است. میگه کارگر کار که کرد باید چه کنی؟ مزدشو باید بدی. این قانونه، باید مزدشو بدی. حالا مزدشو اگه تی کردی باش میشه اجرت المسمى، تی نکردی باش میشه اجرت المثل. ولی پول کارگرت باید بدی. مستحبم هست تا عرقش خوش نشده پول کارگرت رو پرداخت کنی. خب اینا هم داریم تو شریعت، نمیتونیم بگیم نداریم، اینا هم داریم. خب بعضیش قانون فقهه، یعنی باید داره، لزومه. بعضیش نه، لزوم نیست، اخلاقیست. میگه بهتره شما حتی از اون چه که تی کردی یه چیزی هم براش روش بذاری یا بهش بدی. چی؟ کوچیک و بزرگش من کاری ندارم آقای. ما ببین کوچیک و بزرگشو کاری نداریم، ولی یه جاهایی است که قانون گذاشته. ببینید یعنی همون جور که میگه نه نه، حالا ممکنه عرف یه جا همون وقت مزد کارگر رو نمیدن، شارع میگه بده. مزد کارگر رو اگه بتونن یه چیزیشو کم میکنن، میگه حق نداری کم کنی. از این طرف به کارگر میگه کاری رو که داری انجام میدی باید کارتو چی انجام بدی؟ کارتو درست انجام بدی، محکم انجام بدی، کار خوب تحویل بدی. ببینید به هر دو طرف داره میگه. دقت میکنید؟ یعنی یه طرفم شاره نمیرد. حالا اینا بعضیش قانونه یعنی باید است، بعضیش باید نیست، توصیه است. اوناش که توصیه است اسمشو میذاریم اخلاق، میگیم توصیه های اخلاقی است که در شرع وارد شده. همونی که شما تو فقه هم میگید مستحب و مکروه. دقت کردید؟ یه وقت نه توصیه نیست، قانونه، یعنی وجوب یا حرمته. اون جایی که وجوب و حرمته دیگه توصیه اخلاقی نیست، بخی بکنی بخی نکنی. اگه واجبه باید انجام بدی، الزام داره. اگر حرامه نباید انجام بدی. ما سفارشات اینجوری هم داریم، یعنی این محدوده هام بعضی وقتا تعیین شده و پررنگ شده برا ما. پررنگاشو بذارید وجوب و حرمت، کم رنگاشو بذارید توصیه های اخلاقی، یا بگذارید مستحب و مکروه. اینا هم تعیین شده، ما منکر اینا هم نیستیم. ولی اساس کار تأسیس نیست، اساس کار امضاست. ولذا اگر چیزی را عقلا انجام میدن، شرع نسبت به اون چه مانده است؟ ساکته. شرع ساکته، نهی نکرده. میگیم چی؟ میگیم مانعی نداره، میگیم مباح. چرا؟ چون شرع اگه اینو قبول نداشت باید اعلام میکنه. حالا که اعلام نکرده پس بنابراین اشکالی نداره. توجه فرمودی؟ لذا اینا باید دقت بشه، اینا نکات مهمیست. بعضیا از اینا غفلت میکنن، یه چیزای مندرآوردی میگن، یه حرفایی میزنن، دین خدا رو به یه پیرایه‌هایی میبندن. با اون پیرایه‌ها موجب چی رو فراهم میکنن؟ موجب انزجار خلق را از دین خدا فراهم میکن. خلق را از دین خدا چه میدن؟ فراری میدن. دقت کردی؟ اون وقت میشد که یخرجون چی؟ یخرجون من دین الله افواجا. به جای این که یدخلون فی دین الله افواجا یخرجون. لذا اینا احسن، لذا باید به این نکات توجه کرد. بی خودی دین خدا را برا مردم سختش نکنی، پیرایه به دین خدا نبندید، یه چیزای جعلی درست نکنید. ما این کار رو باید بکنیم، اون کار رو باید. وقتی که مستندش رو میبینید چیست؟ هیچی نیست، هیچی نیست، ما هیچی نداریم. توجه میفرمایید آقا فلان کار برای زنا حرام است. خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم در شریعت مقدس هم چیزی نیست که حرام است برای زن. دقت میکنیم؟ خب اگه تو شریعت نیست تو از کجا حکم میکنی به حرمتش؟ دقت میکنید؟ از کجا حکم میکنی به حرمتش؟ مثل برادران عزیز طالبانمون درس خوندن برای زنا، بعد دبستان دبیرستان رفتن براشون حرامه. دبیرستانای افغانستان رو بستن. خب یا تو سعودی تا چند وقت پیش رانندگی برای زنا چه بود؟ ممنوع بود، حرام بود. زنه رو اگه می گرفتن زندان داشتا پشت رول. اگه زن رو با اگه میشه سا پلیس نمیفهمید هیچی. اگه پلیس زن رو میگرفت زندان داشت، زندانهای بلند مدت جریمه سنگینم داشت. چرا؟ چون جناب مفتی فتوا داده بودن رانندگی برای زنا حرومه. اون وقت زنا حق نداشتن پشت رول بشینن. این شیخای عربم، شیخ به معنی ثروتمندانشون، اینا خداشون که پشت رول نمیشستن، راننده داشتن. رانندام نوعاً مال کشورهای چه بودن؟ خارجی بودن. راننده رو میداد خانوم را با ماشین ببرد جایی که خانوم میخواد، یا دخترش را ببرد جایی که دخترش را کار دارد، چون دیگه خود خانوم نمیتوند پشتن، پس باید راننده داشته باش. او وقت تو این راننده ها و تو این بردنا اینقدر وقع اما وقع که نگو. توجه میکنی؟ در حالی که اگه خانوم خودش پشت رول نشسته بود هیچ اتفاقی هم نمی افتاد، می رفت کارش انجام می دادم. الان بله، بعد از این رفیق شما بن سلمان که آمد، بله بن سلمان رانندگی زنا رو آزاد کرد، ولی تا مدت‌ها بعد بن سلمان هم زنایی که او وقت نشسته بودن قبل آزادی پشت رول زندان بودن. دیگه حالا من نمیدونم آیا دیگه اونا بخشیده شدن آزاد شدن یا نه. میخوام بگم یه چیزهایی رو یه وقت شما دارید به دین میبندید، خب، و اینا نیست جزء دین. هیچ حرمتی وجود چی؟ تشییع جنازه نیست، یعنی تشییع جنازه استحبابی را که برای مردان دارد برای خانمای جوان ندارد. ولی یعنی نه اینکه اگه زن ها تو تشییع جنازه بیان حرام باشد. بله، مثل همین است که میگه صلات المرأته فی بیتها چی؟ افضل من صلاتها فی المسجد. یا میگه صلات ال بله یا میگه مسجد المرأته بیتها. این یعنی چی؟ یعنی اگر خانمی کار خانه دارد به حیث که کار خانش چه میشه؟ مانع از اقامه جماعت در مسجد است، کار خانش رو انجام بدهد، خانداریش رو بکند، خدا ثواب نماز جماعت را به او تو خونش میدهد. این یعنی نه این که زن اگه بیاد بیرون و این زن ما میگد ما یه خیش و قوم داشتیم، زنمون میگد میگه ما یه خیش و قوم بشم، میگه کیا اینا منتحالا دی میگه این خیش و قوم ما سه وعده میرفت زن بود، سه وعده میرفت نماز صبح زور شب. یه زن مؤمنه ای بوده است، مسجدم نزدیک خونه شون بود، از سه وقت اقامه نماز، اینم سه وقت میرفت. میگفت وقتی که از هر وعده نماز که برمیگشت یه شوهری داشت، شوهره بد زبان و بد فکر. میگفت که هان چی چی خانم، ببخشید جند خانم، رفتی دادی یا اومدی؟ میگفت حالا زنه از کجا آمده بود؟ از مسجد آمده. خیلی معذرت میخوام، ببخشید. بله، میگفت حتی میرفت لاپا زنه رو ببیند که حالا آیا بله چیزی لاپاش هست یا نیست، یعنی دم کارش گرفتن یا نگرفتن. این قده مرد بدفکر که صبح که زنه میرفته مسجد اینجا. میگفت ولی اون خانومم ولکن نبود، یعنی سه وعده نماز با تمام این حرفا سه وعده نمازشو هر رو میرفت مسجد. توجه میکنی؟ با تمام این فحشا و فضاحتا و رفتار زشت شوهر، او خانومم نمازشو میرفت مسجد میخوند و میمد. خب این که زن هم برد تو مسجد جماعت بخوند ثواب و فضیلت مسجد رو میبرد که مشکلی ندارد، اما مسجد المرأت بیتها یا او روایت که میگه اگه تو سند خونه خونش نماز بخواند خدا به او ثواب چه میدهد؟ ثواب مسجد و جماعت رو میدهد. مال زنی است که اشتغالات خانداری دارد، الان قضاش سر گازشه، بچهش خوابه، نمیدونم اینا، نمیتوند اینا رو رها کند و برد. بچه رو رها کند بچه بیدار میشد، ممکنه خطری براش پیش بیاد، قضاش از بین برد، زندگی خانوادگیش از بین برد. میگه اگه این اتفاقات قراره برا خانم بیفتد، خدا همون نماز تو خانه را به او ثواب چه میدهد؟ جماعت را بهش میدهد، به فرضی که دلش بخواد برد مسجد. اگه دلش میخواد بره مسجد و نمیتوند بره، خدا اون ثوابو بهش میده. اینا تفضله. خب ولی حالا اگه با همه این کارا یه خانم زرنگیست جوری برنامه میریزد که بدو بره مسجد نمازش هم بخوند جماعتو بیاد، خب ثواب جماعتو دارد یا ندارد؟ خب بله. خب اگه این خانم به ایزبلی و زرنگیست با اونی که مثل همون است ولی این زبلی ها ندارد، خب اینا با هم فرق دارن دیگه. توجه میکنید؟ لذا اینا رو توجه کنید. عمده مطلب این است که شما بله این مطلب رو متوجه بشید که ما اینجا تأسیس نداریم، ما اینجا فقط امضاست و اگر نهی وجود دارد باید نهی ثابت بشه. اگر نهی ثابت نشد اشکالی نداره. مثل جهاد، جهاد بر خانم ها نیست. لذا در قصه کربلا او خانمی که رفت میدان، یه زن رفته تو کربلا میدان، خیلی خوب. ابا عبدالله الحسین به اون نهیب زدن برگرد. برگرد و جهاد بر زنها نیست. با اینکه او جهادم نبود، دفاع بود. ولی حضرت دستور دادن به او خانم برگرد و او با اینکه میدان رفت، حالا نیزه یا شمشیر هرچه بود ورداشت، رفت به صف دشمن. وقتی ابا عبدالله دستور دادن برگرد خانم، بر شما چیزی نیست، طبق دستور ابا عبدالله برگشت آمد، ترک میدان گفت. توجه میکنید؟ بله، یه زن شهید تو کربلا داری و اون تنها زن شهید کربلاست و اون زنیست که رفته بعد اینکه حالا پسرشه یا شوهرشه، میرد رو جنازه پسرش یا شوهرش به عزاداری، دشمن او رو رو جنازه پسر یا شوهرش میکشه و او تنها زن شهیده کربلاست. اسمش هست، مشخصاتش همه ثبت. علا ای حال نشون دو. خب یعنی ایشون سندشو گفته. خب قرض این که آقا هر چرا که شاره بخواد بگه نه، محکم میگه نه، جوری که همه بدانن. لذا شما تو جنگ دونم خانوم ها تو 8 سال دفاع، زنا همراهی میکردن، اما میدان که نبودن، که پشت میدان یا جنبه های پزشکی بود یا جنبه های بفرمایید که پشت جبهه، آره کارایی که پشت جبهه، ولی میرفتن زنا پشت جبهه رو اداره میکردن، از آشپزی و از پزشکی و از نمیدونم کارهای اینجوری. توجه میکنید؟ لذا این داستان ها امور عقلی است، امور عقلایی است و شارع تأسیس ندارد ولی امضا دارد و عدم امضا، و عدم امضا باید به اثبات برسه. هرگاه در امور عقلایی عدم امضا به اثبات نرسد، همون جهت عقلایی جاری می شود. و صلی الله علی محمد و آله.